سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. افسران رفتند و 15,000 سرباز تالشی و تبری را به راه انداختند و کوروش که مشغول اداره امور جنگ بود، قدری از کار خود کاست و خود را با برج متحرک به سربازان تبرستان و تالش رسانید. برج متحرک عبارت بود از برجی دارای چرخ و آن را در سارد ساخته بودند تا اینکه کوروش بتواند از بالای برج وضع میدان جنگ را در نظر بگیرد. کوروش بالای برج رفت و وسط سربازان تالش و تبری قرار گرفت و بانگ زد: ای دلیران من و ای سربازان تبرستانی که در جنگل‌های تبرستان با ببر مصاف می‌دهید و شکم آن جانور درنده را پاره می‌کنید، و شما ای سربازان تالشی که در کشور خود یک گاونگ یا گوزن نر را که بزرگتر و سنگین‌تر از گاو است با دو دست بلند می‌کنید، من امروز شما را به جنگ فالانژهای قارون می فرستم و انتظار دارم که مرا نزد ملت ایران و ملل جهان روسفید کنید. من امروز کاری دشوار را به شما واگذار می کنم و اگر آن کار مشکل نبود به شما واگذار نمی کردم. من می دانم که در وجود شما ترس نیست، اما دشمن شما سرسخت است و تا او را به قتل نرسانید دست از جنگ بر نمی دارد. من نمی دانم بعد از این که فالانژها از بین رفتند چند نفر از شما در میدان جنگ بر روی زمین می ماند و پیشا پیش از مزدا برای آنهایی که در این جنگ جان را از دست می دهند طلب آمرزش می کنم. شما برای بازماندگان خود دغدغه‌ای نداشته باشید و بدانید که بازماندگان شما بعد از شما از حیث معاش گرفتار اسرت نخواهند شد و من به هر خانواده‌ای که سرپرست خود را در این جنگ از دست بدهد مستمری جنسی و نقدی خواهم پرداخت و از بالای این برج یا سوار بر اسب مراقب پیکار شما خواهم بود و اینک بروید و از مزدا خواهش می‌کنم که شما را در جنگ فاتح نماید. در مشرق زمین رسم نبود به بازمانده سربازانی که در میدان جنگ کشته می شوند مستمری جنسی و نقدی بدهند، اما در یونان این رسم وجود داشت و در کشور اسپارت از کشورهای یونان به بازمانده سربازانی که در میدان جنگ کشته می شدند مستمری می دادند و بی مناسبت نیست که بگوییم اسپارت کشوری بود کوچک و یک عابر پیاده در یک روز از یک سوی آن کشور به سوی دیگر می رفت و تمام سکنه اسپارت خویشاوند بودند و به مناسبت کوچکی کشور و کمی جمعیت خانواده ها با هم وصلت می کردند. ولی زا وقتی سربازی در میدان جنگ کشته می شد، سایر اسپارتی ها که خویشاوند خانواده مقتول بودند باید از بازماندگان سرباز مقتول نگهداری نمایند. ولی ایران کشوری بود وسیع و در پایان سلطنت کوروش وسیع‌تر هم شد و در آن کشور پهناور تا قبل از کوروش رسم نبود که به بازماندگان سربازان مقتول مستمری بدهند. اگر سربازی که به میدان می رفت بضاعتی داشت، بعد از مرگش بازماندگان او به زندگی ادامه می دادند و در غیر آن صورت مانند برگ‌های خزان زده در مقابل سرسر پاییزی نابود می شدند و کوروش اولین کسی است که در ایران برای بازماندگان سربازانی که در میدان جنگ به قتل می رسیدند مستمری تعیین کرد و می دانیم که آن روش در اسلام هم مرسوم گردید و بازماندگان شهدای جنگ مستمری دریافت می کردند. سربازان تالشی که در آن فصل از کمر به بالا برهنه بودند با چماق‌های هولناک خود و سگ‌های بزرگ که هر یک از آنها به اندازه یک الاغ کوچک بود به حرکت درآمدند و سربازان بلند قامت و چهارشانه تبرستان در حالی که تبرهای سنگین بر دوش داشتند به راه افتادند. آن 15,000 سرباز زبده به دو قسمت تقسیم شدند و هر 7,500 نفر به سوی یک فالانج رفتند. پولین می نویسد همین که حمله سربازان تبرستان شروع شد، نعره های دلاوران مازندران به گوش رسید و در وسط نعره ها این کلمه به گوش می رسید: یاور، یاور، یاور. پولین مورخ معروف اظهار می کند که کلمه یاور در زبان تبرستانی ها به معنای مددکار و کسی که کمک می کند بود و آن سربازان شیردل با برزبان آوردن کلمه یاور یکدیگر را تشویق به جنگ و پایداری می کردند. هر دفعه که تبر یک سرباز مازندرانی بالا می رفت، اگر قبل از فرود آوردن تبر کشته نمی شد، یک سرباز قارون طوری بر زمین می افتاد که دیگر نمی توانست برخیزد. سربازان تبری از هر طرفی که حمله می کردند، خود را مواجه با روی سربازان قارون می دیدند و می دانستند که تا فالانج را در هم نشکنند، نخواهند توانست که پشت سربازان قارون را ببینند. سربازان تالشی با سگ‌های تنومند و درنده خود وارد کارزار گردیدند و بدون توجه به تلفات خیش چماق‌های طولانی و سنگین را که چون گرز بود به تکان درآوردند و به زودی معلوم شد که آن چماق‌ها در دست آن سربازان از شمشیر و نیزه و زوبین و تیر و کمان مؤثرتر است. اگر چماق سنگین تالشی ها روی کاسک فرود می آمد، آن را له می کرد و مردی که کاسک بر سر داشت می افتاد و دیگر بر نمی خواست. اگر روی شانه فرود می آمد، ولو سرباز خصم دارای خفتان بود، استخوان شانه را می شکست و با شکستن آن استخوان نه فقط یک دست سرباز دشمن از کار می افتاد، بلکه نفس در سینه‌اش می پیچید. زیرا شکستن ناگهانی استخوان شانه علاوه بر تولید درد شدید، وضع تنفس را هم به طور موقت مختل می نمود. اگر چماق سرباز تالشی به شمشیر می خورد، آن را خرد می کرد و اگر با نیزه تصادم می کرد، آن را در هم می شکست و اگر روی سپر فرود می آمد، دستی که آن سپر را داشت از شدت ضربت چماق سنگین و کلفت مفلوج می شد، یعنی از کار می افتاد. کوروش طوری گرفتار جنگ بود که نمی توانست خود را به فالانش ها نزدیک کند و چگونگی جنگ سربازان تبری و تالشی را ببیند. اما از گزارش هایی که افسران تبرستانی و تالشی به او می دادند می فهمید که سربازان مازندرانی و تالشی طوری استقامت به خرج می دهند که از هم پاشیدن هر دو فالانج محتمل است. در حالی که 15,000 سرباز تبری و تالشی با 8,000 سرباز فالانج می جنگیدند، جنگ در قسمت‌های دیگر با شدت ادامه داشت. عرابه‌های قارون وقتی که به حرکت درآمد، تلفات سنگین بر سربازان پیاده ایرانی وارد آورد. می‌دانیم که سرباز لیدی مرکز ساختن عرابه جنگی در قدیم بود و در آنجا گردونه چرخ عرابه ها را از آهن می ساختند و جلوی عرابه ها یعنی جلوی مالبند داس آهنی نصب می کردند. عرابه های مزبور در دست رانندگان لیدی سلاحی کشنده بود و مبارزه با آن اشکال داشت و قبل از اینکه ایرانیان بتوانند به وسیله تیر و نیزه اسب عرابه ها را به قتل برسانند، عده‌ای کثیر از سربازان پیاده ایرانی بر اثر ضربات داس عرابه ها کشته شدند یا گرفتار ضربات سرنشینان عرابه ها گردیدند یا اینکه زیر دست و پای اسب ها یا چرخ عرابه ها رفتند. کوروش برای از بین بردن عرابه ها ناگزیر شد که داوطلبان مرگ را بخواهد و عده‌ای از سربازان ایرانی در راه عرابه ها زیر سپر بر زمین خوابیدند و همین که عرابه ها می رسیدند سپر را رها می کردند و خیز بر می داشتند و خود را به زیر شکم اسب ها می رسانیدند و با دشنه شکم آن جانوران را می دریدند و خود زیر دست و پای اسب ها و چرخ های عرابه جان می سپردند. سپرهای سربازهای فالانژ کروزوس یا همون قارون بزرگ بود و پاهای آنها ساقبند مفرقی داشت. بالای تنه آنها را سپر حفظ می کرد و پایین تنه را ساقبند. و چون کنار هم قرار گرفته و سپرها را به هم جفت کرده بودند، یک حصار به وجود می آوردند که رخنه کردن در آن بسی اشکال داشت و سربازان تبرستان و جنگجویان تالشی می باید با فدا کردن جان رخنه ای در آن حصار ایجاد کنند و راه دیگر برای از بین بردن فالانژهای قارون وجود نداشت. ما نمی توانیم جریان جنگ آن روز و وقایع بعد از آن جنگ را به طوری که مورخین قدیم نوشتند حکایت کنیم، چون نزدیک 50 تن از مورخین معروف دنیای قدیم شرح جنگ سارد را که بین کوروش و قارون در گرفت به رشته تحریر درآوردند و هر یک از آنها آن جنگ را به یک طرزی وصف کرده و در آن توصیفات چیزهایی چون سربازان چوبی که ایرانی ها ساخته بودند و دیوها و پریان هم وجود دارد. همچنین گفتند که کوروش یک دسته از سربازان ایرانی را مجهز به لباس، کاسک، خفتان و سپر یونانی کرد تا سربازان قارون را فریب بدهد و آنها تصور نمایند که آنان از دوستان هستند و غافلگیر شوند. افسانه مربوط به دیوها و پریان قابل قبول نیست، اما بعید به نظر نمی رسد که ایرانیان در آن جنگ متوسل به حیله های جنگی شده باشند، همچنان که در این عصر هم متوسل به خدعه جنگی می شوند. در سال 1940 میلادی که ارتش آلمان در کشورهای بلژیک و هلند چتر‌باز پیاده کرد، عده‌ای از چتر‌بازان که از فضا فرود می آمدند، آدم های چوبی و مقوایی بودند و منظور ارتش آلمان این بود که شلیک مدافعین را متوجه چتر‌بازان چوبی و مقوایی کند تا چتر‌بازان جاندار سالم به زمین برسند و در سال 1942 میلادی که ارتش آلمان در شمال آفریقا با ارتش انگلستان می جنگید، یک قسمت از تانک‌های آلمانی چوبی بود و نیروی هوایی انگلستان به تصور اینکه تانک‌های جنگی هستند آنها را هدف بمب و مسلسل قرار می دادند و باز در جنگ جهانی اخیر بارها ارتش‌های دول متخاصم سربازان خود را ملبس به لباس سربازان خصم کردند تا اینکه دشمن را فریب بدهند و خودعه در جنگ‌ها طوری متداول گردیده که امروز جزو فنون رسمی جنگ شده و در دانشکده‌های نظامی خودعه‌های جنگی را به دانشجویان می‌آموزند. راجع به جنگ هیچ یک از شهرهای قدیم به اندازه جنگ سارد تاریخ مدون وجود ندارد و اگر کسی بخواهد شرح جنگ سارد را با استفاده از کتب تمام مورخین بنویسد و هیچ روایتی را از قلم نیندازد، باید 10 جلد کتاب بنویسد و حکایت جنگ سارد با استفاده از تمام تواریخ تقریباً یک داستان تمام نشدنی است. لذا هرچه که راجع به این جنگ بنویسند، باز روایات دیگر هست. یکی از برجسته‌ترین صحنه‌های جنگی در آن روز نبرد سربازان تبری و تالشی، بالاخص سربازان تالشی با سربازان روینتن یا فالانژ قارون بود که شاید تا امروز نتوان نظیری برای آن یافت، چون سربازان تالشی طبق رسم خود در آن فصل به مناسبت گرمای هوا اوریان می جنگیدند و به جنگ سربازانی می رفتند که علاوه بر این که جزو فالانژ بودند لباس روین داشتند و سلاح‌های عادی آنان را مجروح نمی‌کرد، ولی هر ضربت شمشیر یا نیزه آنها بدن سربازان تالشی را می‌شکافت یا در آن فرو می‌رفت و خون را جاری می‌کرد. مقابل دو فالانج قارون، زمین از نعش کشتگان تبرستانی و تالشی مفروش و خاک از خون آنها ارغوانی شده بود. و با اینکه بی انقطاع سربازان مزبور کشته می دادند، یک گام هم عقب نمی نشستند، چون می دانستند که سرنوشت ارتش ایران وابسته به فداکاری آنهاست و اگر دو فالانج قارون یا همون کروزوس از بین بروند، ارتش ایران خواهد توانست که سایر قسمت‌های ارتش پادشاه لیدی را از بین ببرد. سلاح معمولی سربازان مازندرانی و تالشی بهترین سلاحی بود که می‌توانستند علیه سربازان فالانج به کار اندازند. اگر سلاح آنها شمشیر و نیزه بود، نمی‌توانستند سربازان فالانج را از پا در بیاورند. ولی چون با تبر و چماق می جنگیدند، ضربات آنها سربازان فالانج را از پا در می آورد. وقتی چماق بلند و سنگین سرباز اوریان تالشی از طرف راست یا چپ یا بالا به حرکت در می آمد، هرگاه قبل از اصابت چماق به خصم کشته نمی شد، سرباز فالانج را از پا در آورده بود. سربازان فالانج در پناه سپرهای بزرگ و لباس و رویین خود، سکهای سربازان تالشی را بیرحمانه شکم می دریدند و به زودی صدای سکها در منطقهی که دو فالانج قارون قرار داشت خاموش شد. اما عاقبت فداکاری سربازان تبری و تالشی آرایش جنگی دو فالانج را برهم زد و دسته های 256 نفری فالانج ها که عده‌ای از سربازان آنها کشته شده بودند برهم خورد و کوروش همین که دریافت صفوف فالانج ها در هم ریخته، سواران ایرانی را مأمور کرد که بازمانده فالانج ها را از بین ببرند و دو فالانج کروزوس که پایه مقاومت ارتش او بود از بین رفت. ولی نابود کردن آن دو فالانج برای کوروش و ارتش ایران گران تمام شد. 9000 سرباز تبری و تالشی برای شکافتن صفوف آن دو فالانج جان خود را فدا کردند و کوروش گل سرسبد سربازان خود را از دست داد. کوروش طوری از کشته شدن سربازان تبری و تالشی مغموم گردید که بعد از خاتمه ی جنگ سارد و سقوط آن شهر برای مرگ سربازان مازندرانی و تالشی سرود عزا را ترنم کرد و این همان سرودی است که در ادوار بعد به اسم سرود سوگ سیاوش خوانده شد. و ایرانیان در عزاهای بزرگ آن سرود را ترنم می کردند. کوروش برای جاوید کردن شرح دلیری سربازان مازندرانی و تالشی بعد از فتح سارد در همان موضع که سربازان تبری و تالشی کشته شده بودند یک برج مرتفع بنا کرد و تا مدتی در آن برج آتش می سوخت، ولذا هم برج یادگار بود و هم آتشکده. در آن جنگ دو مرتبه کوروش هنگامی که سوار بر اسب بود پیاده شد، زیرا سربازان خصم اسب او را کشتند، ولی هر دفعه یکی از سواران ایرانی اسب خود را به کوروش می داد و خود پیاده می جنگید. علاوه بر سربازان تبری و تالشی عده دیگر از سربازان نخبه ایرانی که داوطلب مرگ بودند، هنگام کشتن اسب عرابه های خصم به قصر رسیدند و زیر دست و پای اسب ها و چرخ عرابه ها له شدند. هنگام عصر، ارتش قارون که تا آن موقع دارای صفوف و آرایش جنگی بود، نامنظم شد و سربازان واحدهای مختلف مخلوط گردیدند و عده‌ای از سربازان واحدهای خود را گم کردند. کوروش که گاهی بر بالای برج متحرک یا برج گردونه‌دار صعود می‌کرد تا وضع میدان جنگ را از نظر بگذراند، متوجه شد که می تواند در آن موقع ضربتی قاطع بر خصم فرود بیاورد و به تمام قسمت‌های قشون خود دستور داد که بدون توجه به تلفات بکوشند که دشمن را از بین ببرند و خود را به شهر برسانند و سارد را اشغال کنند و ارتش ایران که از بامداد آن روز با تحمل تلفات زیاد جنگیده بود باز برای اینکه کار جنگ را یکسره کند به جنبش درآمد. اما در بعضی از قسمت‌های قشون ایران، سربازان طوری خسته بودند که هنگام شمشیر زدن بی‌حال می‌شدند و می‌افتادند و زیر دست و پا به قتل می‌رسیدند، یا اینکه یک سرباز خصم نیزه‌اش را در سینه آنها فرو می‌کرد. اگر روایت بعضی از مورخین افسانه‌سرای مغرب زمین را دایر بر اینکه عصر آن روز دیوها و پریان به کمک ارتش ایران آمدند مورد توجه قرار ندهیم، باید بگوییم که فداکاری سربازان ایرانی ارتش کروزوس یا قارون را به کلی در هم شکست و پادشاه لیدی که دریافت نمیتواند مقاومت کند با شتاب خود را به شهر رسانید و امر کرد که دروازه ها را ببندند. آن قسمت از ارتش قارون که توانست خود را به شهر برساند از اسارت نجات یافت، ولی سربازان دیگر که نتوانستند خود را به شهر برسانند اسیر ارتش ایران شدند و پادشاه ایران امر کرد که با اسیران به خوبی رفتار نمایند و آنها را به فروش نرسانند و مقتول نکنند. کوروش هرگز با اسیران بدرفتاری نکرد و سکنه شهرهای مفتوح را مورد قتل عام و تاراج قرار نداد و در دوره‌ای که سلاطین و حکام برای شکنجه کردن اسیران مغلوبین روش‌های جدیدی اختراع می‌کردند و مغلوبین را شقه می‌نمودند یا زنده پوست می‌کندند یا زنده می‌سوزانیدند، کوروش مبادرت به هیچ یک از آن فجایع نکرد و اگر لازم می‌شد محکومی به قتل برسد، دستور می‌داد که حلقوم و شاهرگ‌های او را ببرند تا اینکه بمیرد. در لیدی افسران اسیر را به عرابه‌های جنگی می‌بستند و آنها را روی زمین می‌کشیدند تا اینکه قطعه قطعه شوند، زیرا از مشاهده منظره شکنجه آدمیان و رنج کشیدن آنها لذت می‌بردند. اما کوروش افسران اسیر لیدی را محترم شمرد و به آنها مکانی جدا از سربازان اسیر داد و امر کرد تا آنجایی که ممکن است نگذارند که از حیث قضا به آنها بد بگذرد. وقتی دروازه های شهر سارد بسته شد و افسران لیدی اسیر ایرانیان شدند و آفتاب به افق مغرب نزدیک گردید، به قول مورخین مغرب زمین 120,000 جسد افسر و سرباز ایرانی در میدان جنگ افتاده بود. ما در خصوص شماره تلفات ایرانیان و همچنین راجع به سایر قسمت‌های جنگ سارد چیزی در منابع ایرانی نداریم و هرچه می‌گوییم از منابع مغرب زمین است، ولی گویا رقم 120,000 کشته اغراق است، چون مجموع سربازان کوروش هنگامی که وارد لیدی شدند 200,000 بود و عده‌ای از آنها قبل از جنگ آن روز کشته شدند و اگر ایرانیان در آن روز 120,000 کشته می‌دادند، ارتش کوروش طوری ضعیف می‌شد که نمی توانست در لیدی بماند و مجبور بود که از آن کشور مراجعت کند، در صورتی که کوروش در آن کشور ماند و سایر قسمت‌های مملکت را فتح کرد و فقط از کروزوس و حکام لیدی غنایم جنگی گرفت و حتی یک گوسفند زارعین و دامداران لیدی به عنوان غنیمت جنگی مصادره نشد. بعد از اینکه دروازه‌های سارد بسته شد، وضع قشون ایران مثل روز قبل گردید و ایرانیان مجبور شدند باز آن شهر را تحت محاصره قرار دهند اما تناسب قوا نسبت به روز قبل تغییر کرده بود و قارون در داخل شهر ارتش روز قبل را نداشت. از آن گذشته روحیه او و سربازانش هم ضعیف بود، در صورتی که ایرانیان به مناسبت تحصیل پیروزی روحیه قوی داشتند و نه فقط امیدوار به اشغال شهر بودند، بلکه یقین داشتند که پایتخت لیدی را اشغال خواهند کرد.
جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم وطنم وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان،